چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به به به، سلام به همگی. ایستگاه چهارشنبه برگشته. فرشید منافی هستم، امروز چهارشنبه 19 تیر ماه با شما ایم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. برو بری با چقدر خبر داریم، چه خبره، چی کار کنیم، از کجا شروع کنیم. شمایی که بله صدای بنده رو میشنوید، ایستگاه فردا گوش میکنید و برای اجاره یه دونه آپارتمان فکستنی انقدر فشار بهت میاد و کلن سردرد داری این روزا، با شمام. بله سردرد داری بابت چی؟ بابت قیمت اجاره ها. بله با شمام. شما بدون که توی همون مملکت و مثلا تو شهری مثل تهران طبق گزارشی که رسانه ها دادن خونه هست با این شرایط که عرض میکنم، فرمانیه 1100 متر ویلا نوساز مبله فوق لوکس با استخر سونا جکوزی، اجاره ماهیانه 80 میلیون تومان. یا یکی دیگه، ویلای 1100 متری نوساز کلید نخورده مبله در فرمانیه با نمای رومی، حیاط با بزرگ مشجر، آشپزخونه فرنیش، استخر سونا جکوزی به مبلغ 800 میلیون تومان پول پیش و 80 میلیون تومان ماهیانه. خوبین؟ خوبین الان؟ چه خبر؟ بازم بگم؟ بازم بخونم؟ هستا؟ آقا اینا رو کی اجاره میکنه خدا وکیلی تو این وضع؟ از کجا میارن؟ نه چه جوریه؟ خب بگید ما بدونیم. و جالب، خانم زهرا سعیدی نماینده مجلس تو مصاحبه تلویزیونی در مورد خونه های خالی زیادی که توی تهران هست اینجوری گفته:
نفری داریم که 700 واحد در یک منطقه خاص تهران داره.
700 واحد ماشاءالله کجا داره؟
ما الان تو شهر ری داریم شخصی که به من گزارش شده که 700 واحد داره.
حالا 700 تا که چیزی نیست، این یکی رو داشته باش اینو ببین.
داریم شخصی که 2500 واحد مسکونی رو بله در خود کل منطقه تهران ایشون 2500 واحد داره، پراکنده است در نقاط مختلفی که مثلا دو مجسه مجموعه واحدی در چند واحدی در اختیارشه. چرا؟ قیمت تعیین می‌کنه دیگه.
هیچ کس حتی یه بارم نرفته سراغش که آقای عزیز بیا ببینیم اصلا.
قانون نداریم که برن سراغش.
ولی قانون نداریم. بعد شما باور میکنید این رفیقمون با 2500 تا آپارتمانی که خالی انداخته اونجا به جای وصل نیست؟ آیا باور میکنی؟ مثلا یه فرد عادیه همینجوری باور میکنید؟ خدا وکیلی من که باور نمیکنم. آقا تو مملکتی که شما بادبادک هم بخوای هوا کنی باید قبلش با 100 تا دستگاه هماهنگ کنی هم چیزی شدنی باشه هستن. اما خانم نماینده یه آمار کلی هم دادن از آپارتمان‌های خالی در تهران، اونم جالبه.
1,500,000 واحد مسکونی از سال 85 تا 95 گزارش شده که ساخته شده، ولی 2,400,000 تاش در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته. این 7,500,000 تا چی شده این وسط؟
چی شده این وسط؟ اینجوری که ایشون میگن یعنی تقریبا 75% آپارتمان‌های ساخته شده در تهران فروخته نشده دیگه، همینجوری خالی افتاده. بعد جوون ایرونی برای یافتن خونه خالی باید این همه بدبختی بکشه. چی بگم؟ شمایی که بله بله خود شما که رفتی با کلی وام و قرض و قله و اینا یه ماشین خریدی، مثلا پراید یا آردی منظورمه دیگه، نه اما از اونا نه، با شماها نیستم، نه و اونا نیستم، اون ماشین اونا، شما از ما بهترونی. بله با همین این دوستان عزیزی هستم که همین پراید یا آردی دیگه در همین حد واسهتون میرسه، رفتین بعد از مدت ها با قرض و قله خرید. آقا بدان و آگاه باش، خانم بدان و آگاه باش که پلیس راهور گفته پراید و آردی اصلا نباید وارد جاده ها بشن. حالا برای خرید هر کدوم اینا حداقل دیگه باید 30-40 میلیون تومان پولو بدید دیگه، ولی خود مراجع زیرفت میگن بخرین ولی نیارین تو جاده، بذارین تاقچه خونتون به عنوان شیء زینتی، احتمالا منظورشون اینجوریه. البته نیمه پر لیوان اینه که خودشون میدونن چی درست میکنن میدن دست مردم، ولی نیمه خالی لیوان اینه که با این وجود تولید میکنن و میفروشنشون. البته اینا مهم نیستا، مهم اینه که امنیت داریم. بله شمایی که نه دیگه دیگه خونه و ماشین اینا کار ندارم دیگه، با شما دیگه گفتم همه کار ندارم. نه شمایی که خیلی مؤدبی، بله شما همه تون هستین دیگه، خیلی مؤدبی، از مؤدب بودن دیگرانم لذت میبری. با شما شنیدی ماجرای چیزو معاون فرهنگی شهردار مشهدو نشنیدی؟ اگه شنیدین که چی، اگه نشنیدی من به حال شنیدی نشنیده باشی، من میگم، میدونین که من همش میگم، همین دیگه میگم دیگه، همه رو میگم. داستان چی بود، از کجا بگم؟ ماجرا اینه که شهردار مشهد میره توی جلسه ای با خبرنگارا، با خبرنگارا جلسه داشته شهردار مشهد، خبرنگارا گله میکنن میگن آقا هرچی ما با معاون شما، به معاون شهردار هرچی زنگ میزنیم ایشون جواب نمیده. آقای شهردارم اول به خبرنگارا میگه همین الان بهش زنگ بزنید، خب که میزنن و باز جواب نمیده. بعد خودش شخصا به آقای معاون زنگ میزنه، اینجوری میشه، گوش کن.
جواب
نداد؟ نه بابا. خب حالا موافقی من زنگ بزنم؟
مسابقه محله سنگو.
آقا خبرنگارا داشتن میگفتن جناب عالی به سوالات پاسخگو نیستید، بعد همینجا تست کردیم جواب خبرنگار ندادید، بعد قرار شد ببینیم اگر
من تو جلسه هم، بعد من تو جلسه که چجوری میخوام به خبرنگار رو به من به زنم بچم تنوش کرده جواب نمیدم
اصلا
ندارم. بوغو شنیدی؟ بوغو شنیدی؟ آی 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 اونجا آقای معاون، میدونین چی؟ آقای معاون به رئیسشون یعنی به شهردار میفرمان که چیز لق خبرنگارا هستن. اون بوغه این بود، خیلی باحال بود. شهردارم نگفت مثلا بهش داره صداش پخش میشه اینا. امروز هم خبر اومد ایشون استعفا کرده به خاطر همین اتفاق، آقای معاون شهردار. مسئول دیگه، این دوستان مسئول باحالن دیگه، جواب که نمیدن هیچی، تازه جوابم که میدن بعد شاکیان در حد چیز لق و اینا. این توی مایا ظاهرن از پست و مقام این دوستان فقط اون قسمت حقوق مزایاشو بیشتر دوست دارن تا مزاحمت ارباب رجوع و خبرنگار و این حرفا. باز خوبه این جلسه علنی بود، ضبط شده همه چیش، وگرنه باور کنین دوباره میومد فرداش میگفت من گفتم دندون لق خبرنگارا اینا یه مش مغرز بودن، حرف منو عوض کردن. باشه با تو خوبی، تو خوبی، ما بدیم، همه تون شماها خوبی، ما بی تربیتی، مثلا ما بی تربیت. خوبه
میگی از جنگ و کش را کش، میگی از حریق نفس کش، مجری اخبار و گزارش، یه آدم دروغویه، یه برنامه واسه جوونی، روزت سبز آسمانی، قدر میکروفونو میدونی، عشق نیا های بچه، ارتباط مستقیم و زنده بین یه شهر و چند تا ده، مجری جنگ خانواده، جیغ نزنه نزنی که یه استغفرالله، از زیر چشم هم دیگر میپاییدن، چیزای رئیس هاشون رو میمالیدن، با صداشون روحمونو سایدن، با دروغاشون اعصابمونو. آقا اینجا خانواده نشسته،
سلام علیکم، چطوری ملینا خانم؟
سلام علیکم، من خوبم، شما خوبی؟
یه دو تا روز جهانی خوب بگو دلمون وا، چطور خدا؟
ای به چشم،
قربونه.
روز جهانی جمعیت دارم که میشه 11 جولای، همچین شلوغ و پر از ازدحام، مناسبه براتون؟
من آپارتمان میخوای بفروشی اینجوری میگی؟
نه دیگه، گفتم کیس خوب رو کنم براتون، دلتون باز شه دیگه.
خب حالا چرا این روز رو روز جهانی جمعیت نامگذاری کردن؟
عرض کنم که وقتی اواخر دهه 80 میلادی جمعیت جهان از 5 میلیارد رد شد، خوب. دیگه سازمان ملل احساس خطر کرد و این روز رو روز جمعیت نامگذاری کرد.
آها، یعنی روز جمعیت از اون لحاظ، نه از این لحاظ.
از کدوم لحاظ؟
از اون لحاظ که یعنی خطرناک شده و جمعیت زمین داره زیاد میشه. آها. هی و این حرفا دی. ماشاءالله چقدر ما آدمو گوش کردیم به حرف سازمان ملل، نه؟
دقیقاً تو این نزدیک به 30 سال 2,700,000 نفر اضافه شده به جمعیت کره زمین.
خیلی خسته نباشید، عرض می‌کنم به همگی، به خودمون. تو ایران هم که الان اصلا روز جمعیت از اون لحاظی که شما می‌فرمایین اصلا جرمه احتمالاً.
آره بابا، اصلا حرفش هم خوب نیست. ناراحت میشن مسئولین از این حرفا زیاد بزنید. آقا روز جهانی سنگ خوبه، 13 جولای.
سنگ؟ برای چی آخه؟ سنگ اسم کسیه یعنی؟
نه بابا، سنگ دیگه، سنگ‌ها عبارتند از بخشی از پوسته زمین که با یک یا چند کانی به هم پیوند خورده‌اند.
یعنی اینا که بچگیامون پرت می‌کردیم تو سر کله هم بخشی از پوسته زمین بود؟ من خیلی معذب شدم الان که گفتی.
آره آره، بچه بودین دیگه، عیب نداره. راستی 14 جولای هم روز کبابه.
ها اینه. هی میگم روز جهانی بگو دلمون واشه، واسه من این سنگ و جمعیت و اینا میاره واسه. بگو حالا کدومشون روز جهانی، کدوم جوجه کوبیده، برگ بختیاری چی؟
به طور کلی دیگه. میدونید که خیلی از کشورها کبابای خاص خودشونو دارن.
نه خیر، اجازه بدین کباب ها در دنیا به نظر من به دسته کباب های ایرانی و غیره تقسیم میشن، یعنی ایرانیه یا غیر ایرانی دیگه.
به خدا اگه من بتونم مخالفتی داشته باشم با این نظر.
خیلی ممنونم.
روز مار چطوره فرشید جان؟
از کباب آخه رفتیم مار، چرا نمیذاری من با یه روز دلخواهم یکم خوش باشم ملینا؟
خب آخه 16 جولای هم روز ماره.
حتی اگه از مار بترسیم؟
آره خب میتونیم از مار بترسیم، ولی خب بهشون به عنوان یه گونه جانوری که خیلی هم مفیده احترام بذاریم.
الان چیکار کنیم؟ به احترام مار بخزیم پاشیم باشیم چیکار؟
نه همینجوری از راه دور احترام میذاریم بهشون و بهشون درود میفرستیم.
بسیار عالی، درود بر همه مارهای عزیز که از اقصا نقاط دنیا دارن صدای ما رو میشنون.
حداقل یه آهنگ ماردار براشون پخش کنیم. خب
به شرطی که قول بده نیش نزنه.
قول میده، قول مارانه.
خیلی هم عالی، برو بریم پس آهنگ مار میشنویم از مهرداد هیدن. برو.
نده فرصت دست من بریزر تو قلب من، تو فرعوش و برد من، بکش قبل و بعد من، تقلب کن خواهشم، تمرکز کن بارشم، از اول من مایلم تا که باشم تو توی ماری، هوا منو داری، عجب پشت کاری، طرف داره تمال تو توی ماری، هوا منو داری، چه خوش خط و خالی، طرف دار ماست از تو.
سوال این هفته توی شبکه‌های اجتماعی سوال رو گذاشتیم، اونایی که دیدن و میدونن و هم با هم تماس هم گرفتن کامنت دادن، که هیچی اونایی که نمیدونن عرض میکنم با توجه به این که دادسرای ارشاد از عموم هموطنان خواسته در صورت مشاهده هر گونه اعمال بی‌عفتانه، هر کار بی‌عفتی مثل نمیدونم رقص و شل حجابی و مجالس مختلط و الکل و نمیدونم اینا و اونا و از طریق پیام‌رسان‌های داخلی با شرح و شکل و محاسبه بهشون خبر بدن تا رسیدگی کنن. خواستیم با توجه به این قضیه خواستیم این هفته شما بپرسیم نظرتون در مورد این روش جدید مبارزه با منکرات چیه. ما در جامعه البته خب بعضی اقشار زیرابزن و آمار بده و آدم فروش اینا داریم که این کارا خوراکشونه. حتی مورد بوده مثلا سر نوبت دکتر با خانم منشی دعوا شده، بعد تهدیدش کرده مثلا میرم آمار شل حجابی تو میدم به دادسرای ارشاد میدم. شاید بعضی هم باشن بگن حالا که اینجوریه ما هم سعی میکنیم با فرستادن جوک و پند و لطیفه و نمیدونم چیستان و اینها به این شماره عشق اپراتوراشونو در بیاریم. یه سری دیگه هم شاید بگن ما دیگه خطرناک شد، با ما دیگه اصلا ما دیگه بیفتی نمی کنیم، ما دیگه هیچ کاری نمی کنیم و اینا. دسته دیگه هم شاید باشن بگن بعد هم نیست، حالا گاهی وقتا برای گرفتن حال همسایه‌ای که رو حسابه آخره همکاری که برامون تهدید حساب میشه و اینا بریم اینجوری حالشونو بگیم. شما بگید چی فکر میکنید دیگه؟ آیا تا حالا کسی رو لو دادین؟ یا کسی شما رو لو داده؟ لطفاً پیش مشاهدات خود را با ما در میان بگذارید. راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست istga@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420-2211-2433 و 163. از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید ایستگاه فردا هم میتونید ما رو دنبال کنید و همچنین اینستاگرام فرشید منافی. تکرار: روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
الو
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اداره مربوطه
جان،
من می‌خواستم گزارشی بی
اینجا ایستگاه فرداست. من فرشید.
آخه فرشید شما؟
بله بله.
خاک بسرم،
ای وای
چرا گرفتم؟
اشتباه گرفتم
چیزه دیگه، ببخش. خداحافظ.
ایب نداره، پیش میاد دیگه. تماس گرفت بودن راپورت کسی رو بدن، به خصوص این که من خب اسم من فرشید با ارشاد، یه جوری ممکنه تو کانتاکت لیستتون کنار هم اشتباهی میشه دیگه، دستتون خورده می اینو بگیری اونو میگیری. خیلی ممنونم از تماس اشتباهتون. همونطور که حتما میدونین دوستان، ما تقریبا هر هفته میگیم، حالا همینجوری هم میگیم دیگه، دوباره هر هفته الانم میگیم، تو سوالم که گفتیم، مدتی مسئولین عزیزمون خب حساسیت عجیبی پیدا کردن روی هنجار شکنی و اینجور چیزا، خصوصا تابستون هم که میشه گرم میشه هوا، حساسیت میره بالاتر. البته منظور از هنجار شکنی میدونید خب دزدی و اختلاس و زورگیری و تجاوز و اسید پاش اینا نیستا، اینا اصلا نیست، نه اینا راحت، چون بالاخره الان دیگه این چیزا بخشی از زندگی روزمره مردم شده دیگه، چندانم ناهنجاری به حساب نمیاد، راحتم باش. اون چیزی که کارد رو به استخون دلسوزان نظام و انقلاب رسانده و ناهنجاری به حساب میاد، بی حجابی و بزن برقص و پارتی‌های مختلط، نمیدونم کارهای مثل آب بازی تو پارک و اینجور چیزا، الکل ایناست. و اخیراً همونطوری که تو سوال هم اشاره کردم، دادسرای ارشاد دیگه خودش آستینا رو زده بالا با یه راه حل ابتکاری، اومده که به امید خدا دیگه ریشه هر چی آدم ناهنجار تو جامعه است رو خوش کنه دیگه. راه حلش چی بوده؟ راه حلش این بوده که مردم خودشون بشن مبصر و مراقب خودشون، یعنی یه کانال تلگرام درست کردن، هر جا کسی دست از پا خطا کرد، مردم از طریق همین کاناله، کانال تلگرام، اسم و آدرس و پلاک خودرو و مشخصات طرف و فیلم و عکس و هر چی دارن بفرستن برای دادسرای ارشاد که ضابطین قضایی برن سراغشون. اسم این کارم البته اصلاً نه نگید زبونو تو، اسم این کار اصلا رواج دادن خبرچینی، آدم فروشی، این چیزا نه نگیدا، اصلا و ابدا. این کار همیاری مردم با ضابطین قضایی و حافظان امنیت اخلاقی برای برگرداندن امنیت به جامعه است، چون امنیت رفته، دارن برش میگردونن. الان داره میاد دیگه، کم کم داره برمیگرد. آقا چقدر ناامنی واقعا، چقدر مانتو جلو باز، با خودش ناامنی ایجاد میکنه اصلا. مانتو جلو باز چقدر بیهجابی، چقدر مهمونی، پارتی، مشروب، رقص، آواز. به خدا دیگه کارد به استخون همه رسیده. حالا ببینیم امروز فردا ما کلی تلفن و کامنت داریم، ببینیم کارت به کجاشون خورده، هم استخونشون همونجا. البته علاوه بر کانال تلگرام، دادسرای ارشاد یه صفحه هم توی اینستاگرام ایجاد کرده بود که خب ملت راحت تر بتونن خبرچینی کنن اونجا، یعنی چیز کنن، ناهنجاری ها رو گزارش بدن. منتها این صفحه خب توی اینستاگرام زیاد متاسفانه عمر نکرد، به خاطر ریپورت یه ده معلوم الحال این صفحه بسته شد. ظاهرا این اقدام ارزنده و خلاقانه خلاف موازین و اصول استفاده از اینستاگرام تشخیص داده شد. البته انتظاری هم ازشون نبود. بالاخره میدونین دیگه، این غربیا با این شبکه‌های اجتماعی همیشه نشون دادن دنبال بی‌بندوباری و اینان دیگه. الان ببینین آقا صفحه به این خوبی رو که برای گزارش ناهنجاری ها بوده اینستاگرام بسته، بعد صفحه این همه خواننده، رقاص، مانکن، آدم‌ها لخت و پتی همج باز. این درسته؟ ها؟ همه خوبن، فقط دادسرای ارشاد بده؟ اینم آزادی بیان غربی هست. به قول امام، اینها از آزادی این را میخواهند. حالا کدوم رو ما نفهمیدیم، ولی این رو زارم. به هر حال فعلا تلگرام هست و توییتر هم مثل که دارن، نمیدونم. عزیزان به شکل خودجوش تلفن و اینام دادن و میتونید تماس بگیرید به صورت خودجوش. عزیزان میتونن آمار همسایه و همکار و دوست و آشنای خودشون رو بدن دیگه. حالا شاید به زودی یه پاداشی هم در نظر بگیرن، اینجوری کلی شغل هم ایجاد میشه اصلا. یعنی میدونی نیاز به تأمین مالی و ردیف بودجه و این چیزام نداره. خوبیش اینه یه بخشی از مبلغ چیز میشه، یه بخشی از مبلغ جریمه هنجار شکنا میشه، دستخوش، یا بهتر بگیم پورسانت اونایی که گزارش میدن. و خوبه دیگه، یه پولی هم در میاد. چه بهتر از این؟ نه واقعا، واقعا چی بهتر از این؟ هم درآمدزایی، هم ایجاد شغل، هم مبارزه با ناهنجاری. از ناهنجار بگیر بده به هنجار، یه تیر و چند نشونه. به خدا اصلا هم آدم فروشی نیست.
دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم، من آدم خوبی بودم، به خاطر تو بد شدم، آدم فروش، عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، هرچی که بود دیدی که سوختی، رفتی و ما رو فروختی، وقتی دیدی که سوختی، رفتی و ما رو فروختی، وقتی
چقدر دیر کردی، مگه نگفتم سر ساعت 6 اینجا باش؟
داشتم دنبال سوژه میگشتم. خب
چیزی هم پیدا کردی؟
آره، ولی راستش مطمئن نیستم بشه گزارش داد.
چرا؟ چی بود مگه؟
اون پسر درازه هست تحتش تای سالون چسبیده به پنجره.
آره میدونم.
اون تو همون بلند بلند داشت آواز میخون.
فقط آواز میخون؟
نه، رفتم از لای در یواشکی نگاه کردم، همینجور که میخون قرم میداد زیر دور. البته کاش که نگاه نمی کردم، یه چیزایی دیدم اصلا حالم بد شد.
ولش کن دیگه، عیب نداره، بهش فکر نکن اصلا.
باشه،
دمت گرم. حالا اینم گزارش میکنم،
زیر دوش قربدی هم جرمه.
ببین نوشته بود هر نوع کشف حجاب و رقص و این چیزا رو گزارش بدین دیگه. این الان هم کشف حجاب داشته، هم رقص و آواز داشته. راپورتشو بدم سه سوته میان میبرنش.
ردیف باشه، بفرست اسمشو، ولی بنویس که من موچشو گرفتم.
چه فرقی داره، پول که نمیدن، همینجوری در راه خداست.
تو خودت هیچی پیدا نکردی؟
آقا رو من کلی اسم دارم، ببین باستا همه رو نوشتم، جلو اسماشونم ببین زب در زدم.
چقدم زیاده، همه اینو مورد منکراتی داشتن.
آره
بابا، چجوری موششونو گرفتی؟
یه ذره مغزم رو به کار انداختم دیگه.
نه جونه من، بگو دیگه، ناسلامتی دوستیم.
باشه میگم بهت، ببین این سطل کنار تخت رو میبینی؟
خب
چی دیگه، خالیش کردم اومدم وسط بخش، بعد شروع کردم پشتش براشون اینجوری دیم دام دارم دام دام دارم زدم، وای نمیدونی همشون میرخصیدن.
وای تو خیلی باهوشی. آره چقدر هم اسم نوشتی.
نه ببین،
ببینم اینجا نوشتی خانوم پرستا.
آره دیگه،
گزارش اونو چرا میخوای بدی؟ اونم رقصید مگه؟
نه اون مشکل حجاب داره، روپوشش هم رنگش روشنه هم کوتاست.
به خدا ببین نگام کن منو، نمیذارم راپورت اونو بدی.
چرا؟
بابا گفتی راپورت این دیوونه ها رو بدیم که بیان ببرنشون یکم خلوت شه اینجا، ولی خانوم پرستار دیگه خط قرمز منه. رنش کن میاد ایسو
دیوونه، نکش پاره میشه.
ملش کن،
مغزت کار نمی کنه، نمیذارم ببرنش که.
یعنی چی؟
واسا یعنی وقتی اومدن همه رو سوار ماشین کردن، من میرم جلو میگم جناب سروان اون خانومو با مسئولیت من نبرینش.
با کدوم مسئولیت؟ ببخشیدا ما دیوونه ایم، مسئولیت خودمونم نداریم اصلا.
یعنی چی مسئولیت نداریم؟ راپورتشون خودم دادم، میرم در ونو باز میکنم میگم بیا دخترم بیا پایین، تو مثل اینا نیستی، بیا برو. خوبه
اونم میاد پایین؟
آره دیگه، بعدم عاشقم میشه.
تو اگه از زیر گیروتینم میاریش بیرون و عاشقتو نمیشه، بس کی خری.
خیلی حسودی تو اصلا. حالا که اینطور شد اسم تو رو هم میدم، بذار بنویسم.
نامد مگه من چیکار کردم؟
کاری نکردی، ولی رفتارات یه مدت حس میکنم هنجار شکنانه است.
به خدا موبایلتو میشکنم بخواه اسم منو بدیا. بکردی یه دونه موبایل قایم کردی تو نمیدونم کجا دیگه کلانتر محلی. بده من موبایلتو.
بلکن نکش، شلوارم پاره شد. هنجار شکن، اینم گزارش ولم کن.
وایسا یه گزارش نشوند بدم، من ناهنجارم.
خانم پرستار
خانون پرستار سوال کن،
ولم کن دیوونه.
اون بیادم میاد کمک من.
ولکن وحشی بازی در نه و شلوار پاره شد.
تو کجا گذاشتی؟
نمیدم بهت
اسمم. بده دیگه بهت میگم، بابش کن.
دوباره تو، دوباره رد پای عشق من به تو، دوباره خاطرات تو اومده تو ذهن من، میخوام باشم کنار تو. یه روز سرد برفی گفتی بسمه، نمیتونم بمونم آخه حقمه، بگو دلت هنوزم پیشمه. حرفات تو یاد من میمونه، چشمات واسه من دیوونه، برگرد نگو که عشقمون تمومه. اسمت همیشه رو لبامه، اکسات تمومه.
تصور کن شما دارید تو خیابون میری، یه ماشین میری پیش جلوت، یه خانومی. نه اصلا بیخ آقا چرا خانوم؟ بله. حال تو میگیره اساسی میپیش جلوت، میگه چیکار کنم چیکار نکنم، سریع شما رو پلک میگیری ارسال میکنی.
بله.
میگه طرف کشف حجاب کرده بود، میتونی رو اون پیام بتم یه آهنگ هم بذاری، آهنگ آرتیستی که مثلا هیجانی تر بشه، مثل 23 اینجوری. یا مثلا همسایتون با زنش دعواش میشه، مثلا میگه خانم مثلا چه غذاییه فلان، دارن صحبت میکنن. سریع نمیتونی بخوابی، ارسال میکنی پارتی مختلف، زن و مرد در فلان صداش میاد، حالشو میگیری. یعنی قشنگ این پوست خیار ملت میتونن دیگه بفروشن و حالشو ببرن.
چرا حالا پوست خیار؟ پوست خیار من خوب فروش میره تو ایران. ما اینجا خیار پوست میکنیم، پوستش میریزیم دور. نمیدونم اگه مشتری داره بگی ما جمع کنیم پول بفرستیم اونجا پولش کنیم دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما، لطف کردین. اما ذهنم درگیر این پوست خیار شد اصلا. یک کیلو پوست خیار چنده الان؟ چند روز پیش از سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل یه حرفایی در مورد اون ماجرای حمله تلافی جویانه آمریکا بعد از زدن پهپاد اومد بیرون جالب بود. استاد جلالی چی گفته؟ استاد جلالی گفته بود که پس از سرنگونی پهپاد متجاوز، دشمن از طریق واسطه های دیپلماتیک اعلام می کند که من برای حفظ آبروی خود می خواهم عملیاتی محدود و در منطقه کم ارزش انجام دهم، اما ایران نپذیرفت. یه بار دیگه بگم چی گفت؟ پس از سرنگونی پهپاد متجاوز، دشمن از طریق واسطه های دیپلماتیک اعلام می کند که من برای حفظ آبروی خود می خواهم عملیاتی محدود و در منطقه کم ارزش انجام دهم، اما ایران نپذیرفت. یعنی چی؟ یعنی آمریکا واسطه فرستاده که سردار اینا، سردار اینا گفتن جان سردار اینا، آمریکا گفته سردار اینا دمتون گرم، من برای اینکه زایه نشم یه حمله نچندان ددمنیشیانه میخوام بکنم به مواضع غیر حساس شما. نه حساس، غیر حساس، یعنی مثلا دو تا موشک بزنم وسط دشت کویر، کویر لوتی جایی چی که هیچکی نیست، شما هم جوون مردی کن جواب نده، این دم بمیره جواب نده، فقط برای اینکه آبروی ما حفظ شه این وسط. سردار اینا هم اینجور که ایشون گفته زیر بار نرفتن و گفتن نه با اینا ما جواب میدیم. کی گفته ما جواب؟ آمریکا هم ترسیده بیخیال شده. این کل داستان. خب این حرفا جالب بود دیگه. بعد معلوم چی شد؟ درست روز بعدش دوباره سردارینا اومدن به میادین و کلن زدن زیر حرفاشون، یعنی خود سردار تنهایی اومد به میدون و زد زیر حرفاش و گفت دشمن واسطه نفرستاده بود که هوچ، اصلا اون که مسئله اصلا منتفیه، اون هیچ کس رو نفرستاده، واسطه نفرستاده بود، ما خودمون اینجوری فکر کردیم، ما خودمون اینجوری فکر کردیم. این برآورد نظامی ما خودمون بود که آمریکا میخواد همچی کاری بکنه و احتمالاً بازم خبرنگارا اشتباهی حرفای ایشونو شنیده بودن و منتقل کرده بودن. وای وای از این خبرنگار. حالا اینکه ایشون قبلا گفته نمیدونم آمریکا واسطه فرستاده بود و این حرفو منتقل کرده بوده بماند. بامزه اینه که احتمالاً توی یه جلسه‌ای سردار و دوستان نشسته بودن، یعنی خود ایشون و مثلا چم سردار سلیمانی و سردار سلامی و آره و اینا خیلی بودن، نماینده آقاشونم بود. بعد نشستن واسه خودشون تخیل کردن که آخ جون الان آمریکا میزنه یه جایی رو، ما هم میزنیم یه جای دیگه و بچ جنگی به پا بشه بیا و خلاصه با این فرمانده های پدافند عامل و غیر عاملی که سرنوشت مملکت ما دستشون افتاده، عزیزان خانم ها و آقایان، دیگه خدا به خیر کنه همه چیو. اون از پیشکسوتشون استاد محسن رضایی میرقائد که توییت کرده بود به جای نفتکشی که انگلیس تو جبل و طارق توقیف کرده، ما هم بریم یه نفتکش انگلیسی رو تو هرمز توقیف کنیم. اینم از اینا، اینم از اینا، خدا کلن به خیر کنه. خلاصه کلهم
هوایت میکنه. من خاطر نمیگم که اگه بشه تو سر در وقت منو شنیدی خنده روی لب چک بگیره به دروغ. من مستند دارم یه واقعه که نشون میده ذوب دردامم. همیشه تو غروب که نمیمونه طلوع، درد که میشه شروع که نمیتونه سکوت کنه. بهم بگو چی تو اون مخه میخوای بمیری که ندونی کی تو جنون گمه. یه خوابی که کابوس شده، یه حالی که باز میخواد شادی تو نابود کنه. بهم میگی چرا نمیمونیم، دور شدیم، هر جا بریم زیر آسمون بردودیم. منم میدونم که دارم چه تو پت میگم، خودم قانونا رو دور زدم و به تو تز میدم. چی بوده ریشم، از کجا اومدم که میگی بیوده میشم؟ تو میدونی کیم؟
فرشی جان، این کارا تو گروه خونی ما نیست، ولی یکی بیاد ثابت کنه که نوشیدن الکل و مهمونی مختلط و حجاب شل کار اشتباهی و جرمه، بعدن بگم بیان لو بدین.
یعنی چی خانم؟ چه حرفی؟ اثباتش که کار، این همه علامه امام جمعه روحانی گل لگد نمی کنن که. کار و تخصصشون همینه که اثبات کنن این کارا اشتباه دیگه، هم اشتباه هم جرمه هم ضرر داره، هم باید باش بشه شدیدترین شکلی برخورد بشه. باز شما میگی یکی بیاد برخورد کنه، 40 ساله دارن ثابت میکنن، زبونشون مو در آورد دیگه. مرسی. آها چی باید، آها الان ایستگاه ورزش داشتیم فریبرز غریب. بله
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زد میستم،
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
چرا اینقدر خوبیم ما فریبرز؟ بابا
سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوبیم. سلام پهلوان. سلام به تو، همه خوبی؟ همکاران، همه شنوندگان. آره خوبیم. این تلفن آخر بله جواب خوبی دادیم. متا تو ورزش هم فرشی جان از این انیشتنا و دانشمندا خیلی داریم که دارن تیشه به ریشه میزنن واقعا تو ورزش.
یه صحبتهایی زهرا قنبری کرده، یکی از دخترهای فوتبالی است که فکر میکنم همین دیروز بود توی تلویزیون پخش شد. یه بخشیشو بریم بشنویم، با هم برگردیم راجع به همین این مشکلات هم یه صحبتی بکنیم.
یه سری شهرها ما که بازی داریم، آقایون هم میتونن بیان بازی رو ببینن.
بعضی از باشگاه حراستشون ایراد میگیرن و خیلی از آقایون اصلا نمیتونن بیان. حتی من خودم، پدرم تا الان بازیمو ندیده. ما با همین پوشش واسه تیم ملی بازی میکنیم، تو تورنمنت‌های متفاوت هم بازی کردیم، یعنی مشکلی از این بابت نداریم. ولی خب
یعنی احتمالاً فتاوای شرعی علمامون رو داره این لباس دیگه.
بله بله. ولی خب بستگی به شرایط باشگاه داره، بعضی جاها همکاری میکنن ولی بعضی جاها نه متاسفانه.
بله، یعنی اینا لباسایی که باید بپوشن هم میپوشن ولی باز آقایون نباید ببینن.
بله نباید ببینم. این فتاوی شرعی که آقایون دادن، آقای علی ضیای خوشتیپ و خوش صورت و خوش سیما که این حرفا رو میزنه، اشاره نکرده که این آقایون چرا فتوا نمیدن که مثل خانواده ها برن. این برنامه اینو توضیح بدم که کلی فرشی تابلو آورد تو این چهاردهه ما چه کارایی کردیم، چه خانوم هایی، چه مقاماتی رسیدن، اما هیچ اشاره ای نکرد که حق خانوم ها، شرایط خانوم ها که به البته اون ورزشکارا دوتا فوتبالیست و یه بسکتبالیست آورده بود، اونا هم نتونستن حرفی بزنن، حرفایی رو زدن که قبلا مشخص شده بود. جالب اینو من حتما بگم، این خانم قنبری یه صحبت های خوبی کرد. چه فرقی میکنه مثلا حراست تیم بانوان مثل کرمان که اجازه نمیده بره، و یه جای دیگه که مثلا اجازه میده پدر مادر اون خانواده برن فوتبال بچه‌هاشون رو ببینن. عکس اومده، فیلم اومده، رفته پشت بون اون طبقه که خونه‌ای که مشرف به ورزشگاه تو قائم شهر تو جاهای دیگه که خانواده برادر و پدر فوتبال دختراشونو دیدن، یا برعکس مادر و خواهر فوتبال بچه‌هاشونو دیدن. حالا اینم باز باید بگم که فقط نگاه جنسیتیه به این خانوم ها تو ورزش، مثل چیزهای دیگه خانوم ها رو فقط تو آشپزخونه دوست دارن ببینن و جای دیگه. خیلی هم کسایی که راجع به این مسائل مهم تصمیم میگیرن، فرشید، فرق توپ و قبلا میگفتن با هندوانه، من میگم با طالبی، اصلا نمیدونن، یعنی خودشون هیچ وقت نرفتن این ورزش ببینن، نرفتن جام جهانی رو، حتی عکسش رو تو تلویزیون خارجی جام جهانی خانوم ها رو نگاه بکنن که هیچ اتفاقی هم نمیفته، چه مردا چه آقایون میشینن بازی ها رو نگاه میکنن، آخر سرم از ورزشگاه میرن بیرون.
بله، یه ذره از خبرهای استقلال پرسپولیس بگو برامون. ظاهرا هر دو تیم الان در ترکیه ان، رفتن تفریح یا اردوی آمادگی رفتن؟
گوت فراگه. البته از نظر کلی و فنی رفتن اردو، ولی خب یه نفسی هم میکشن اون بچه ها دیگه، بالاخره ما هم با تیما بودیم دیگه، شبا میرن یه دوری میزنن و به هر حال یه سینمایی میرن. البته ترکیه استقلالی ها دو روز پیش رفتن، پرسپولیسی ها امروز رفتن. خبر مشترک دیگه در مورد این دوتا تیم اینه که شفر سرمربی سابق استقلال و برانکو سرمربی سابق پرسپولیس هر دوشون پرونده های شکایتشون رو به جریان انداختن. اینو بعد بگم که پرسپولیس یه شایعی بود که بیرانوند دیگه تو این تیم نمیخواد باشه یا حتی جلال حسینی، اما گفتن نه اینا هستن بازیکن. چند تا خبرم بود راجع به استقلال، استقلالی ها شیخ دیاباتر بازیکن آفریقایی رو گرفتن که چند تا تیم خارجی هم بازی کرده تو اروپا، لیگ سری عام از جمله. خبر بد آبی ها اینه که امروز خیلی مهم شد و یه دفعه یه خود توپ صدا کرد تو یکی از برنامه های سیما، اعلام شد که استقلال به دلیل عدم پرداخت اون جریمه 30,000 دلاری پارسال که الان شده 440,000 دلار، اگر تا 4.5 روز دیگه، یعنی 5 روز صبح امروز الان هم داریم وارد فردا میشه 4 روز دیگه، پرداخت نکنه هم 6 امتیاز کم میشه، هم از لیگ قهرمانان آسیا محروم میشه. آقای منزوی یکی از اعضای هیئت مدیره اومد تو همین برنامه گفت هنوز 100% نشده، ما داریم رایزنی میکنیم، دلمون خوشه به 850,000 دلاری که از فیفا بابت بازیکنامون تو جام جهانی طلبکاریم گفتیم اونو بدن، از اون پول بدن 440,000 دلار، اگه ندادن تازه یه فکر دیگه میکنیم. همینجوری هوادارای هم استقلال هم پرسپولیس فرشی جان رو ویبرن با اعصاب اینا دارن بازی میکنن. هنوزم معلوم نیست که آیا این رفع تعلیق خواهد شد یا نه، امروز این خبر خیلی سر صدا داشت.
بسیار خب، یه خبر همین راجع به محرومیت فوتبالی یه خبری هم داشتیم، کلی جنجالی بود، اون چیه؟ از اون ماجرا چه خبر تازه؟
اون ماجرایی اگه یادت باشه فینال جام هستی بود تو اهواز که انجام بعد از 2 ساعت انجام شد، کلی بحث داشتیم. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ 5 سال محروم شد، سعید فتاحی مسئول برگزاری بازی ها 2 سال. اما اون خبر اصلی که خیلی یه جورایی هست که اون محروم نشدن مسئول هیئت فوتبال استان خوزستان آقای طالقانیه، کاظم طالقانیه، که به وابسته به نهایت‌های امنیتیه که خبرش اومده بود، مثل خیلی چیزای دیگه همون بخش حراستی که اون خانم قنبری اشاره کرد. از این اتفاقات جالبش هم اینه که کاشف به عمل اومده فرشید. حالا بین این رأی خیلی از خود اهالی فوتبال، خود مثلا مسئولان فدراسیون گفتن نه این رأی رو قبول نداریم، این رأی کمیته اخلاقه، کمیته اخلاق با کمیته انضباطی سر مرز حدود اختیاراتشون دعواشون شده. کمیته انضباطی میگه داخل چمن مال منه، کمیته اخلاق میگه خارج از چمن مال منه. حالا جالبه
اینا ما یکی نیستن، اینا ما یکی اخلاق و هم یکی
نه دوتا تازه کمیته اسنف هم داریم، یه کمیته دیگه هم داریم که حالا اونم بعدن اسمشو میگم زیر خاکیه. گلا گفته دعواشون شده، بعضی از این چمنا تا زیر پای نیمکت چمن، بعضی از چمنا میره تا زیر پای تماشاگرا. حالا سر این مسئله با هم اختلاف دارن که اصلا رأی همدیگه رو قبول ندارن. اما یه چیزی به هم بگم که تو خاک مونده واقعا، که صدا و سیما شبکه 3 یادمه برای اولین بار موقع فینال هستی یک مسابقه ای رو که فینال بوده پخش مستقیم 2 ساعت کرد که اصلا انجام نشد. یعنی داره یه چیزایی از زیر خاک میاد بیرون که اصلا اینا همه برنامه بوده که اون خبری که یعنی اصلا سابقه نداشته. اگر یادتون باشه یا یادمون باشه این فوتبالیا،
من متوجه نشدم فریبرز راجع به چی داری صحبت میکنی الان.
یعنی همین داستانی که این سرش دعوا شده اون فینال جام حذفیه.
خب
برای اولین بار من اینو بگم، 2 ساعت شبکه 3 سیما مستقیم یه چمن رو پخش کرد که قرار بوده بازی انجام بشه که بازی نشد. یعنی درست 2 ساعت روی چمن بود، روی تماشاگرها بود، روی حوادث بود. اگه یادمون باشه قبلا هر مسابقه مهمی تبلیغ میاد 30 ثانیه اولش هم پخش نمی کنن، یا بین دو نیمه وقتی میخواد بیاد نیمه دوم شروع بشه 1 دقیقه از بازی اصلا رفته، میگه با عرض معذرت دقیقه مثلا الان 46 یا حتی 47، ولی اون بازی 2 ساعت رو هوا زمین چمن رو پخش کردن.
بسیار خب، بریم از فوتبال بیایم بیرون، بریم به والیبال. به سلامتی به تیم والیبالمون هم به شیکاگو رسید با کلی حواشی، البته یه خورده خبر از این تیم بده برامون از تیم
بله
والیبال.
بله، به شیکاگو رسید، در 3 گروه رفتن بچه‌ها، این سرقامتان که واقعا کام ورزشی‌ها رو خوش کردن با این خبرایی که الان اشاره کردیم و کلی مسائل دیگه، رسیدن اونجا دوم شدن تو اون مرحله اول بعد از برزیل. خب خیلی پرچم بالا بود زیر والیبال ایران، کلی تیمای روسیه و نمیدونم آمریکا و لهستان و اینها بودن. خبر اومده که تو فرودگاه 3-4 ساعت معطل شدن، 252 تا خبر تو این 4 روزه 3 روزه اومده که آقا اینا ما رو معطل کردن، اله کردن، بله کردن. اینا درسته، فدراسیون جهانی والیبال اومد گفت ما توضیح میخوایم از مقامات آمریکایی که چرا این بچه‌ها رو تو فرودگاه 3-4 ساعت محروم کردین، کار اشتباهی کرده. آمریکایی‌ها گفتن این ما قوانین رو اجرا کردیم. البته حالا یه سوال حاشیه‌ای من دارم، ما کلی تو این چند وقته گفتیم آقا مرگ بر آمریکا، تو مراسم مختلف پرچماشون رو آتیش زدیم، خب توقع داریم بیان با مثلا شراب قرمز بدون الکل استقبال ما، یا با گل و شیرینی برامون فرش بندازن. خب جواب های هوی دیگه. البته من خودم میگم این والیبالیام میرن اونجا بازی میکنن، 2 تا بازی خوب داریم، انشالله هفته دیگه راجع به بحثال فنی بازی صحبت کرد.
امیدواریم که بازی‌ها رو ببرن، خبرهای خوب بدیم هفته آینده. ممنونم ازت فریبرز غریب، باید خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه، خدا نگهدار. میرم
que yo no soy dueño de mi destino, que lo que pasa en tu vida es tan de Dios, nunca te falla, es real.
Prende la candela, aquí ya no hay pena, yo quiero vivir la vida pero a mi manera, siempre echa pa'lante, nunca eche para atrás.
Dale pa'lante,
llega cuando tiene que llegar,
pa'lante,
tengo que seguir, no puedo parar, no.
Si te cae, no le pare, no, no le pare, no, pa'lante.
Tengo mi gaba.
Hay cosas que no se compran con plata. Tu familia en la casa que te ama.
Limpia tu mente de lo puedo. Dale pa'lante sobre el cielo. El tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. Ya, 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 ya.
Lo que pasó, ya pasó. Lo negativo déjalo atrás. La mala vibra ya olvídala. Dale pa'lante sin mirar pa' atrás. Que sea lo que Dios quiera.
دوستان، این حاشیه های سریال گاندو هفته پیش یا 2 هفته پیش راجبش حرف زدیم، این هفته پخشش تموم شدنی شد این سریال، ولی حاشیه هاش ظاهرا تموم شدنی نیست. یک سکانس اتفاقا از قسمت آخر این سریال خیلی حاشیه ساز شد بین مقامات حاضر در توییتر که موضوعش هم آدامس بود. اول از همه آقای کریمی قدوسی از نماینده های خیلی فلفل نمکی مجلس، از نزدیکان با آقا مسپاینا، این سکانس آدامسی رو توییت کرد و درباره اش چیزای جالبی نوشت. این سکانس مربوط به یه جلسه یه که یه مسئول ارشد اطلاعاتی کشور با بازی داریوش فرهنگ داره درباره اکتشافات خودشون از یک عملیات جاسوسی پیچیده گزارش میده. گوش کنی.
این عکس از مدارک متهم به دست آورد.
یه بسته آدامس؟
دقیقاً.
ویژگیش چیه؟
ویژگیش در خود آدامس نیست، در محلیه که آدامس قرار گرفته. آیان لطفا دقت بفرمایید.
وای 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 چقدر هیجان انگیز، خیلی هیجان انگیز. آقا حالا من آدامس کجا قرار گرفتم؟ با مردم از هیجان.
عکاس این عکس خانمه که مستقیما با مایکل هاشمیان در ارتباط. حتی متاسفانه تونسته به منظر شخص مقامات ما هم نفوذ کنه. بدتر از اون به عنوان عکاس شخص فعالیت هم میکرده.
وای 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 دیگه طاقتم تموم شد. آدامس، عکس، خانوم، مایکل هاشمیان. قضیه آدامس چیه؟ البته اون تیکه هایی که دیدید شنیدید یه ذره میپرید صدا و اینا اینجوری میشد به ما ربطی به ما نداشت. به گیرنده خود دست نزنید، اینا رو سانسور کرده بودن. صدای آقای داریوش فرهنگ سانسور شده بود که اینجوری شده بود. و حالا دیگه خیلی هم مستقیم مثلا اتهام پرورش جاسوس در دامن رئیس جمهور به رئیس جمهور نزنند. ولی حالا بذارید برای روشن‌تر شدن ماجرا به توییت آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس برگردیم. ایشون این ویدیو رو توییت کرد و بالاش نوشت: آنچه را که روزی کذب خواندند و از بنده به جهت انجام وظایف نمایندگی در شفاف سازی اطلاعات شکایت کردند، جیسون رضاییان خود اقرار میکند آنقدر به روحانی نزدیک بودم که طعم آدامس او را هم خبر داشتم. امروز پرده ها افتاده است اما تخریب ها ادامه دارد. تاوان حرکت در مدار حق همین است. بله، پس مایکل هاشمیان سریال همون جیسون رضاییان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکاییه که بردر اطلاع سپاه گرفته بودنش و بالاخره بعد از مذاکرات برجام آزاد شد. آقای کریم قدوسی میگه انقدر جیسون به شیخ حسن روحانی نزدیک بوده طعم آدامس روحانی را میدونسته. اصلا شاید آدامس میذاشته دهن شیخ حسن حتی گاهی وقتا. وای واقعا از این رسوایی اطلاعاتی بالاتر. حالا از طرف دیگه هم آقای حسام الدین آشنا از یاران و مشاوران شیخ حسن توییت آقای قدوسی رو ری توییت کرد، یه جواب جالب داد به ایشون که جیسون رضاییان اقرار کرده یا ادعا کرده، علامت سوال، تفاوت این دو بسیار است. خودش ادعا کرده یا دوستان در سریال از قول او ادعا کردند؟ حالا واقعا طعم آن آدامس در پرونده ثبت شده است؟ کسی تا به حال از خود یا تیم سپاهی حفاظت سوال کرده که آیا رئیس جمهور اساساً از آدامس با مزه مشخصی استفاده می‌کنند یا نه؟ آدم بیاد این حرفای معروف اوس محمود میفته که اون قدیما هنوز اوستا نشده بود میگفت.
الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه.
بله، حالا طعم آدامس شیخ حسن چی الان به نظر شما؟ موزی یا نعنایی؟ آدامس پیکی؟ شاید هم آدامس ملی یا هم آدامس خروس خودمونه دیگه. شاید هم مثلا چه میدونم دیگه خیلی مثلا شوخبازی در میاره از این آدامس برگردوندارا میخوره، از این آدامس برگردوندارا، آدامس خرسی ها مثلا از اینا میخوره. عکس برگردونشون هم اینجوری میچسبن رو پیشونه آقا جهانگیری، شاید هم رو دماغش، دور هم میخندن دیگه هار هار. البته آقای آشنا تلویحاً آخر توییتش گفته بود که شیخ حسن آدامس بدون طعم میخوره، بهشم بیشتر میاد. واقعا بهشم بیشتر میاد که آدامس بدون طعم، ولی اینم بهش میاد که همینجوری که داره آدامس میجوه یه هم مثلا بادش کنه تا حدی که بتره که بعد اینجوری بزنه زیر خنده اینجوری. بله، خلاصه دوستان عزیز، شنوندگان محترم که صدای ما رو میشنوید، اگر و اگه اطلاعاتی از نوع آدامس یا طعم آدامس شیخ حسن دارید به نظرم جای مطرح نکنید. نه چی فکر کردید گفتم بفرستید برای ما؟ نه نه نه، اصلا جای مطرح نکنید، اصلا فراموشش کنید، چون ممکنه که این مسئله، یعنی دونستن طعم آدامس شیخ حسن، این به عنوان مدرک جاسوسیتون مطرح بشه. حالا بیا و جمعش کن. آره ولش کن،
بس برام همین که